أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
جناب شیخ. بحث بر سر تصویر رو در دو بخش بخش اول ساخت بود، بخش دوم نگاهداری بود. بخش دوم نگاهداری بود. بخش دوم نگاهداری بود. توی این بخش ایشون اول آمدن نقد جواز و بعد استفاده کردن، پل زدن به جواز بی و بعد عدم جواز که پل میخورد به عدم جواز بی. از اینجا 9 دلیل جناب شیخ دیروز نقل کردند که این 9 دلیل دلالت میکرد بر عدم جواز نگهداری یا عدم جواز بی. بعضی هاشون به خصوص عدم جواز بی رو میرسوندن، بعضیشون ازشون استفاده میشد عدم جواز نگهداری، بعد عدم جواز بی ازش نتیجه گرفته میشد. بعد از اینکه این 9 دلیل را جناب شیخ بیان کردن، فرمودن فل جمیعه نظر در تمام اینها نظر است. جناب شیخ فرمودن فل جمیعه نظر. حالا امروز جناب شیخ میخواهند 9 دلیلی که دیروز ذکر کرده بودند رو چکار کنن؟ جواب بدن. تمام این ادله جناب شیخ میگن مردوده، تمام این 9 دلیل مردوده و کارایی نداره. بعد تمام که میشه این 9 دلیل که رد میشه، جناب شیخ میگن که نه دلیل رو که رد میکنن، جناب شیخ میگن عیبی نداره. اگر حتی بعض این روا ادله ظهور در حرمت اقتناع داشته باشند، معارض به ادله دیگری هستند. پس ابتدا 9 دلیل موافق نظریه عدم جواز اقتناع و عدم جواز بیع اینها ارائه شد. بعد همه اینها مورد رد واقع شد. ممکنه بعض از این ردی های جناب شیخ رو شما نپذیرید، نپسندید. شیخ میگه ایب نداره، من به عنوان یک احتمال همش رو رد کردم، اما گیر به من نده. حتی اگر شما بعض از اینها را نپذیرفتید، رد من را و این دلیل را، بعض از این ادله رو ظاهر در حرمت دانستی، خب در مقابلش هم یه سری ادله‌ای وجود داره که دلالت و جواز داره. بعد چیکار می‌کنن؟ ادله‌ای رو ذکر می‌کنن که دلالت و جواز داره. این میشه درس فردا. تا اینجا درس امروزه. تا اینجا از اینجا که درس پس ما امروز می‌خوایم این 9 دلیلی که ایشون ذکر کردن رو رد بکنیم. یه
یه مقداری حضور ذهن میخواد نسبت به گذشته. من سعی میکنم هر کدوم از ادله رو که ایشون میخواد رد بکنه یه بار دیگه ادلهش رو توضیح بدم و بعد ردش بکنم. دلیل اولی که ایشون ارائه کرده بود این بود. ایشون میگه آقا دلیل اول این است، شارع وقتی یک چیزی را حرام میکند و میگه مبغوض است در نزد من، هم وجودن مبغوضه، هم استدامتن، هم ابتداعن مبغوضه، هم استدامتن. شارع وقتی میگه من آقا این چیز رو دوست ندارم، یعنی نه الان دوستش دارم که درستش بکنی، نه وقتی باشه در عالم خارج بقایش رو دوست دارم. این دلیل اول از اون 9 تا دلیل بود. ردیه که جناب شیخ ارائه میدن اینه، میگن شما این فرمایشی که میکنید کلیت نداره، این فرمایش کلیت ندارد. بعضی وقتا یعنی هیچ دلیل عقلی قائم نیست. این ملازمه که شما میخواید بفهمید بین مبغوضیت درست کردن یک شی و مبغوضیت بقای یک شی، این دلیل عقلی وجود نداره. بله اگر یک جایی قرینه ای از خارج یا از داخل وجود داشته باشه نسبت به این که در این مورد خدا هم شارع یا مولا هر کسی هم درست کردنش رو دوست نداره هم بقایش رو دوست نداره، خب میشه، عیبی نداره، قبول، ما میپذیریم. بعضی وقتا اگر دلیلی قرینه ای باشه ما میپذیریم، ولی این به این معنا نیست که هر جایی که میگفتن آقا ما ساختنش رو قبول نداریم بقایش هم قبول نداشته باشن. یه مثال عرفی براتون بزنم، الان نمیدونم قانون شهرداری چجوریه، سابقا مثلا فرض کنید 10-15 سال پیش قانون شهرداری این بود، میگفت مثلا این ساختمون رو شما حق نداری بسازی، حتما یادتون میاد شاید، ولی شبا میومدن مردم میساختن، وقتی ساخته میشد دیگه شهرداری خرابش نمیکرد. آفرین، یه خسارتی میگرفت مجوز میگو حالا که دیگه ساختی. لذا شبا خیلی اتفاق میفتاد، اینا دیوار اصلی رو نگه میداشت، دیوار داخلی رو شروع میکرد به ساختن، تمام که میشد این دیوار جلویی رو خراب میکرد، صبح میامدن میدیدن این خونه ساخته شده. شهرداری به مورد فرض کنید یک مولای عرفی به نسبت دوست نداشت این کار ساخته بشه، ولی وقتی ساخته میشد نمیگفت خراب بکن. بعضی وقتا هم بعضی چیزا هم بود شهرداری ولو اصلا نبینه، ولو اصلا اون موقع هم قانونش نباشه، بعدا قانون میذاره میگه خرابش کن. پس میبینید بعضی اوقات ساختن مبغوضه ولی استدامش اشکالی نداره دیگه، باشه. احسنتون، ولو ساختش حرام نبوده. اون جناب شیخ میگه، جناب شیخ میفرماید که ببینید دلیل اولی که شما اقامه کردید این بوده و مردوده. ببینید اما الاول، همون جایی که گفت مضافاً اله، همون نوشتید شما دیروز، من گفتم دونه دونه عدداشو بذارید، اگر میذاشتید امروز راحت بود. اما الاول این جواب دلیل یک، فلعن الممنوع، اونی که ما داریم تو روایات ایجاد و سور است، ولیس وجودها مبغوزا، وجودش مبغوز. شما یک روایت برای ما بیارید بگه وجود و تماثیل مبغوزن لشارع نداریم، میگه ایجادش. بین ایجاد و وجود فرقه، ایجاد این درست کردن، وجود این صرف الوجود یعنی هست، و لیس وجودها مبغوزن حتی یجب رفعه، مبغوز نیست، کی گفته وجودش مبغوزه؟ و لیس وجودها مبغوزا، یعنی دلیلی نداریم برای اینکه وجودش مبغوزه، دلیلی قائم نیست برای اینکه وجودش مبغوزه، معلوم نیست وجودش مبغوز بشه تا واجب باشد رفعش، برداشتنش، خراب کردنش. بله نعم، قد یفهم الملازمه من سیاق دلیل او من خارجه، گاهی اوقات ملازمه فهمیده میشه، گاهی اوقات یه چیزی رو که شروعش رو آدم نمیپسنده ادامهش رو هم نمیپسنده. فرض کنید یک پدری که ماهواره رو ممنوع میکنه تو خونش، فقط صرف این که این دستگاه رو بردارن بیارن تو خونه بذارن که مبغوضش نیست، آدم حکمتش رو میدونه مسئلش چیه. کما ان، یا از خود دلیل، سیاق دلیل یعنی دلیل یه جوریه که نشون میده میگه من از وجود این بدن میاد، آدم میفهمه وجود مشکل داره، ایجاد مقدمه وجود چون مقدمه وجود است اشکال دارد، یا از خارج دلیل یا از بیرون یا قرینه دیگری آورده. اول میگه آقا این کار را نکن، بعدا میگه چه ابتداعا و چه استدامتا، خب از خارج دلیل هم قرینه باشه قبول. اما در ما نحن فی ادعای جناب شیخ این است که قرینه ای از خارج نیست. کما ان حرمت ایجاد نجاسه فی المسجد، میگه یه مورد براتون مثال بزنم که ملازمه هست. حرمت ایجاد نجاست در مسجد ملازمه دارد، مبغوضیت وجودها فی، معلوم میشه اصل وجود مبغوضه، مبغوضیت وجود نجاست در مسجد است، معلوم میشه وجودش مشکل دارد. خیلی خوب، وقتی اینطوری شد المستلزم لوجوب رفعها هم ابتداعا هم استدامتا مشکل میشه. این مبغوضیت وجود نجاست در مسجد استلزام دارد چه چیز را؟ لام لام تقویت لوجوب رفعها، مر وجوب رفع نجاست را، یعنی استدامتا هم دیگه ما نمیپسندیم که این باشد. اونجا قرینه هست سمعن و طاعتا، جناب شیخ ازش فهمیده، ولی جناب شیخ میگه بنده به عنوان یک فقیه در هر جایی نمیتونم استلزام بفهمم، هر چیز عقلا اینطوری نیست، هر چیز ایجادش مشکل داره معلوم نیست بقایش هم مشکل داشته باشه، یه چیزایی ممکنه ایجاد. مثال بهترین مثالی که میشد در این مسئله زد مسئله شهرداری بود و نمیدونم امروز هم هست یا نیست. خب این دلیل اول که مورد رد واقع شد. دلیل دوم، روایات صحیحه ابن مسلم بود. دیروز توضیح دادیم امام فرمود که سألت ابا عبدالله عن تماثیل الشجر و القمر و الشمس و القمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، از تماثیل شجر و اینها پرسیدم، امام علیه السلام فرمود اشکالی نیست مگر اینکه اشکال ندارد تا وقتی که حیوان نباشد. یعنی نتیجه گرفتیم ازش، گفتیم تماثیل حیوان حرامه. ببینید اینم بازی نظم بحث میخواد. ببینید گفتیم تماثیل حیوان حرام است. دیروز کشتیم خودمونو، چی گفتیم؟ گفتیم تماثیل حیوان حرام است یعنی آنچه شایع است. آنچه شایع است هم چی بود؟ اقتناع بود. گفتیم وقتی شما میگن تماثیل حیوان حرام است، همونی که شایع و رواج داره که تماثیل باشه که اقتناع باشه، تماثیل حیوان حرام است یعنی آنچه شایع است که باشد اقتناع، یعنی اقتناع تماثیل حیوان حرام است. دیروز هم توضیح دادیم گفتیم بالاخره اون چیزی که شایعه، اون چیزی رایجه، نه چند درصد از مردم مجسمه ساز هستن، چند درصد از مردم نقاش هستن، اما چند درصد از مردم تو خونه هاشون مجسمه یا نقاشی دارن. وقتی این شد گفتیم وقتی امام میگه تماثیل حیوان حرام، سوال میگه تماثیل حیوان چه حکمی داره، امام میگه تماثیل حیوان، این بحث اونی که شایعه. جناب شیخ میگه نه، ساختش هم ساخته اینها هم شایع است و بلکه
ساخت اگر حرام نباشد اقتناع قطعا حرام نیست، لذاست که سائل از علت سوال میکنه.
شیخ میفرماید ببینید اگر یک جای علت مشخصه، یعنی همه میدونن نگهداری اینها اگر ساخت تماثیل حرام نباشه نگهداریش هم قطعا حرام نیست، خب میاد از علت میپرسه، چه اشکالی داره بیاد از علت بپرسه. یعنی حداقل این است که این دو تا این دلیل اذا جاء الاحتمال بطل الصحه همینقدر کفایت میکنه. این روایت همچنان که ممکن است مربوط به ساخت باشه، ممکن است مربوط به اقتناع باشه، همچنان که ممکن است مربوط به اقتناع باشه، ممکن است مربوط به ساخت باشه. شعر اینجا میگه ساخت، دوباره ببینید فصحیحة الاولى غیر ظاهرة فی السؤال عن الاقتناع. شیخ میگه اصلا روایت اولی که همین که الان براتون خوندم، سألت ابا عبدالله عن تماثیل الشمس و القمر و الشجر و الشمس و القمر غیر ظاهرة فی السؤال عن الاقتناع، اصلا ظهور در سؤال در اقتناع ندارد. لأن عمل الصور مما هو مركوز في الاذهان، میگه به خاطر اینکه شما سوال ببینید در چه شرایطی بیان شده، ساختن مجسمه از چیزهایی است که در ذهنها بوده. من وقتی دیروز گفتم آقا خمر حلاله یا حرامه، در موردش همتون ذهنتون رفت در مورد نسبت به خوردنش، درسته؟ اما یه سری چیزایی هست وقتی اصلا سوال ازش میکنی، سوال از ساختنشه و ساختنش در ذهن میاد. بعضی چیزا اینجوری. شیخ میگه ساختن اینها هم همین حکمو داره. یعنی مسئله مرکوز در اذهان بوده این سوال که ساختن مجسمه ها چه حکمی داره. مثلا فرض بکنید بگیم گل چینی چه یه زمانی خیلی مرسوم شده بود، تلویزیون هم صبح تا شب آموزش گل چینی داشت. نمیدونم حتما یادتون هست دیگه، منم بلد نیستم چی چیه. وقتی آدم میپرسه گل چینی، خب اول چیزی که آدم به ذهنش میرسه ظاهرا این است که ساختنش، مثلا در اون شرایط رو تصور بکنید، صبح تا شب همه صحبت سر این بود که گل چینی بسازید، گل چینی چه جوری درست میشه. میگم آقا گل چینی چه حکمی داره؟ یعنی ممکنه کسی بگه اولین چیزی که ظهور دارد و به ذهن انسان میرسد این بحث ساختنشه. شیخ هم میگه لأن عمل الصور مما هو مركوز في الاذهان حتی ان السؤال عن حکم اقتناعها بعد معرفت حرمت عمله هاست، بلکه اصلاً سائل و سائلین می دانستن که ریشه حرمت نگهداری اگر بخواد حرام باشه در حرمت ساخته، لذا ابتدا میان از علت سوال می کنن. حتی همانا سوال از حکم نگهداری صور که بعد از معرفت حرمت عمل صوره، بعد از اینکه آدم بفهمه حرامه. از لا یحتمل و حرمت اقتناع ما لا یحرم عملو، به خاطر اینکه اصلا محتمل نیست یه چیزی نگهداریش حرام باشه ولی ساختش حرام. پس میان اول از علت میپرسن، میگن آقا علت این که میان اول از علت میپرسن، میگن آقا اصل ساختنش حرامه. امام اگه گفت بله، بعد اون موقع میتونن سوال کنن اقتناعش. امام گفت نه حرام نیست، با خیال راحت میرن و هم میسازن هم میخرن. ممکنه کسی این گونه استدلالم بکنه، اینم بد نیست در این مقام که میخوایم دفاع بکنیم از جناب شیخ، این حرف هم بد نیست. و اما الحصر فی روایت تحف العقول، دقت کنید در روایت تحف العقول چه اتفاقی افتاده. اومده گفته
در روایت تو هم آمد اول صنایع را صنعت را به دو دسته تقسیم کرد. یک آنچه هم حرام دارد هم حلال، دو آنچه فقط استفاده حرام دارد. بعد امام آمد گفت آنچه فقط از او حرام نشأت میگیرد، اینطوری گفت، دقیقا میخوام این عبارت امام علیه السلام رو بگیم، گفت خداوند از صنایع، خداوند صنعتی را حرام کرد که فقط از او حرام نشأت میگیرد. استدلال دیروز ما این بود، خداوند تو بخش اول میگفتیم ساختش حرامه، گفتیم یا نگفتیم؟ بله. پس ساخته، اینو زمینه میکنیم، ساخت مجسمه زرو حرام است، درسته؟ پس این صنعت میشود حرام. خداوند هم فقط صنعتی را حرام میکند که فقط از او حرام نشأت بگیرد. پس معلوم میشود از صنعت مجسمه سازی فقط حرام نشأت میگیرد، یعنی بعد از او در استدامش هرچه هست حرامه، پس اختناع هم شد حرام. این استدلالی بود که دیروز جناب شیخ مطرح کردن، ما هم مفصل توضیح دادیم، امروز جهت یادآوری گفت. حالا جناب شیخ میگه نه، ببینید شما آمدید از مفهوم فقط، از مفهوم هست را میخواید استفاده کنید، خداوند صنعتی را حرام کنید فقط از او حرام نشأت بگیره، اومدید از این فقط استفاده کنید. ما دو جور حصر داریم، حصر یا حقیقیه یا اضافیه. حصر حقیقی اونیست که واقعا حصر، وقتی میگم در عالم فقط من هستم که اینجا واسه دارم، حصر حقیقی، هیچ کس دیگر اینجا وال نشده. در عالم فقط مثلا فلانیست که برنده المپیک سال این شده، مثلا در این رشته در اون سال هست حقیقی یک نفر هست، یا در عالم فقط چهار نفر به این مسئله رسیدند هست حقیقی اگر چهار، اما هست اضافی، هست اضافی به نسبت به این است که ما نسبت سنجی میکنیم، میگیم در بین بچه های کلاس یک گروه عالم هست یک گروه جاهل هست، من فقط به علما احترام میگذارم، من فقط به علما احترام، این جمله من رو بگیرید، من فقط به علما احترام میگذارم. بعد بیرون رفتیم دیدیم که بنده به یه آدم جاهلی هم احترام گذاشتم و همین تو دروغ گفتی، گفتی من فقط به علما، یعنی نه جمله قبل من دقت کن، من گفتم در این کلاس یک عده عالم و یک عده جاهل هستن، من فقط به علما احترام میذارم، نسبت به این کلاسه، نسبت به این تقسیم بندی هستی قبلش ذکر کردمه. اینی که اول میگه صنعت آنچه حرام است و حلال، آنچه حرام دارد و حلال، آنچه فقط استفاده حرام دارد، خداوند صنعتی رو حرام کرده که فقط از او حرام نشد بگیره، یعنی مراد این روایت این است که فقط خداوند مورد دوم را به نسبت به اون تقسیمی که قبل ذکر کرده این فقط یا مورد یک حرام نشده، مورد دو حرام شده، اما ممکنه اینجا مورد سه هم باشه، خدا صنعتی باشد که ساختش حرام ولی در بقایش حرام نشأت نگیرد. این حصر به هیچ عنوان شامل شماره سه نمیشه، چون اصلا طبق فرض داخل در تقسیم بندی قبلش نبوده، داخل در تقسیم این حصر فقط و فقط با نظر به تقسیم بندی قبله. دقیقا مثل اون مثالی که من گفتم در کلاس، اول تقسیم کردم بعد حصر کردم. اگر خارج از کلاس هر کاری کردم ربط به این حصر من نداره. خب دقت بفرمایید. بعد در نهایت جناب شیخ میگه ببینید، بله اگر اومدیم گفتیم این جمله‌ای که خود امام معصوم فرموده ناظر به این تقسیم بندی هست، این حرف ما درسته. اما اگر گفتیم نه، این جمله ناظر به این تقسیم بندی نیست، کلا خودش یک ملاکه، یک ملاکه، ناظر به تقسیم بندی نیست. یه وقت من آمدم گفتم آدمای کلاس رو بسمن، ولی جمله بعدی یه ملاک میخواستم بدم نسبت به کل روابط اجتماعی که آدم به علما احترام میگذارد، به جهال احترام. اگر این شد ضابطه، این شد قاعده، قاعده کلی فراتر از تقسیم قبل، این حرف من شامل خارج از درم میشه. اما اگر گفتیم نه، این ناظر به چیه؟ به تقسیم قبله، هستش میشه هست اضافی، شامل اون مواردی که خارج از تقسیم بندی هست مطلقا نمیشه. جناب شیخ میگه اینجا میشه بوده احتمال و ادارجار احتمال و خارج استدلال. ببینید
و عمل هست فی روایت تحف العقول فهوه بقرینة الفقرة السابقة منها الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام وما لا يترتب عليه إلا الحرام هست در رواية تحف العقول. پس او به قرینه فقره قبلش که وارد شده است در تقسیم صناعات به اون چیزهایی که مترتب می شود در آن حلال و حرام و آن چیزهایی که مترتب نمی شود در آن مگر حرام، این تقسیم بندی که اینجا ذکر کردیم اول اینطوری گفت، این به قرینه اون تقسیم بندی قبلش این حصر اضافیان به نسبت الی هذین القسمین، اضافی است به نسبت به این دو قسم، یعنی توی این دو قسم فقط قسم دوم حرامه. بعد طلاب این کلاس یا شیخ هستن یا سید، من فقط به ساداتشون نمره علکی میدم یا استادی بگید. خب اگر در یک کلاس دیگه به یه شیخ نمره علکی دادی میتونید به شما بگید تو آدم دروغگوی هستی؟ نه، اول من تقسیم بندی کردم، گفتم در این کلاس یه همچه خصوصیت دار، پس من فقط به سادات نمره میدهم، این به این معنی نیست که همه جا. ببین فقط اگر همه یه جمله رو داشتیم، من فقط به سادات نمره میدهم، این شامل اینجا میشد، شامل کلاس بغلی میشد، شامل کلاس بغلیش هم میشد، شامل تمام کلاس ها میشد. اما اگر من قبلش اومدم گفتم من در این کلاس شاگرد سید دارم، شاگرد شیخ دارم و فقط به سادات نمره میدهم، هیچ عاقلی نمیفهمه که این حصر من به نسبت به تمام عالم حقیقیه. نه، میگه آقا اضافی است، یعنی به نسبت به این کلاس. همه شیخ میگه خب قبلش نگاه کنید، آماده تقسیم کرده، گفته یه سری ها هستن حلال دارن حرام دارن، یه سری ها مثلا فقط حرام دارن. حالا ممکنه یه سری باشه حلالی داشته باشه، ساختش حرام باشه، ادامهش حلال باشه، این تو این تقسیم بندی نیست. اصلا یه چیزی باشه ابتداءنش مشکل داشته باشه، استدامهش مشکلی نداشته باشه. این روایت فقط اون جاهایی که استدامه داره رو داره نگاه میکنه، نظر به استدامه داره. ممکنه یه چیزی استدامهش اصلا حلال باشه ولی ساختش حرام باشه، امکان داره یا نداره؟ همین بحث مجسمه قرار اینجوری باشه. پس داخل در این تقسیم بندی نیست، وقتی نیست حصرم شاملش میشه، اضافیون به نسبت الا همین دوتا قسم، یعنی لم یحرم من القسمین الا ما ینحصر فائدته فی الحرام ولا یترتب علیه الا الفساد. حرام نمی شود از این دو قسم مگر اون که منحصر از فائده اش در حرام و مترتب نمی شود بر او مگر فساد. بله ممکنه بگی این فقره ربطی به فقره قبلش نداره، یه جمله جداگانه است در مقام ضابطه است.
نعم يمكن ان يقال ان الحصر وارد في مساق تعليل و اعطاء الضابطه للفرق بين الصنایع لا لبیان حرمت خصوص القسم المذکور. به این حصر وارد شده است در مقام، در محل، در سیاق تعلیل و اعطاء ضابطه، ربطی به تقسیم بندی قبلش ندارد، ناظر به تقسیم بندی قبلش نیست، بلکه آمده از آن ضابطه برای فرق گذاشتن بین همه صنایع، نه برای بیان حرمت خصوص قسم مذکور که ناظر به قبل باشه. این یک جمله حقیقی است، ناظر به تمام صنایع است و ربطی به تقسیم قبلش ندارد. این هم از این. اما نبوی دلیل چندم میشه؟ چهارم. روایت اینه: لا تدع صورتا الا محوتها ولا کلبا الا قتلته. این روایت یه چیزی ادامه داره، یا در یک روایت دیگر هم آمده، حالا این دو تا بیان، حالا اون دیگه مفصل بحث روایش. یه چیز دیگه هم داره در ذیل این روایت، پیغمبر فرموده ولا قبرا الا سویته، قبری رو ول نکن مگر اینکه صافش کنی، مثل سنی ها قبر بالا نیاد. خب شیخ میگه ببینید این روایت، اون کلبن الا قتل تهوش که دیدید چجوریه، باید توجیه بشه، بگیم کلب هراش موزی تازه. این به قرینه این یکی دیگه هم داریم، الا قبرن الا سویته، و ما میدونیم شیعه به قرینه همه ادله معلوم میشه که قبر، تسویه قبر واجب نیست، صاف کردن قبر واجب نیست، مستحبه، یا عدم تسویه مکروهه، مشکلی نیست. بنابراین این روایت کلن اولا با مشکلی روبروست، مشکل سندی داره، هیچی. اما غیر از اونم نهایت چیزی که ما میتونیم ازش بفهمیم کراهته، یعنی وقتی که زیلش اینا همه توی یه سیاق هم دیگه، زیلش میگه ولا قبرن الا سبتا، اون یعنی کراهت. وقتی سیاق روایت شد کراهت، معلوم میشه همش توی یه سیاق هستن. اون ولا صورتن الا محوته ها هم چیه؟ اونم کراهته. خب باشه، من قبول دارم که مکروه باشه نگهداری صورت ها و تماسی. می فرماید اما نبوی فسیاقه ظاهران فی کراهه کما یدل علی عموم الامر به قتل الکلاب، همچنان که دلالت میکنه بر او، اول همون مشکل اولیش، بگه همه کلبا رو بکش، خب این آیا واجبه؟ قطعا نه. ایشون شیخ میخواد بگه این دلالت میکنه که بودن کلب کراهت داره، ما اینم قبول نداریم. کما یدل علیه عموم الامر به قتل کلاب، یعنی همه کلابا مکروه وجودش، مستحب کشتنش، نه والله. و قوله فی بعض هذه الروایات ولا قبرا الا سویته، در بعض این روایات هم داره ولا قبرن الا سویته، این ادامه همون روایته. لذا این که ایشون شیخ میگه وقتی بعض هاده روایات، نه بکنیدش وفی ذیل هاده روایات، در ذیلشه، در پاورقیتون هم خوب توضیح دادن همین مطلب. بریم سراغ روایت بعدی، روایت علی ابن جعفر و ما عن قرب الاسناد به سند ین علی ابن جعفر عن اخی قال سألت عن التماثيل هل يصلح ان يلعب بها، میشه باشون بازی کرد؟ میشه نه. دقت کنید، جناب شیخ میگه اولا این ظهور در کراهت داره، آیا صلاحیت دارد باش بازی کنید؟ میگن نه بازی نکنید، ظهور در کراهت داره و اگر کراهت هم باشه ما میپذیریم، ما هم قبول داریم. یکی اصرار میکنه میگه نه آقا دلالت بر حرمت دارد، آیا میشود با اینها بازی کرده؟ ما میگه نه. خب جناب مستدل، خوب دقت کنید، اینو حرف شیخ حرف درستیه، در اینجا
منم دیروز اشاره کردم، گفتم این حتی اگرم دلیل باشه اخص از مدعاست. ما میخوایم صرف نگهداری رو بگیریم، شما آمدی دلیل رو بردی بر بازی. بازی کردنم سوال وقتی از بازی میشد میرفت بازی قماری، یعنی بازی که برد و باخت درش باشه. لذا وقتی این باشه ما هم قبول داریم حرام بازی کردن با اینها علاوه چه قمار اگر باشه ما هم قبول داریم حرامه. حتی من یه مرتبه جلوتر برم ولو قمارم نباشه، فرض کنید اصلا قبول سلمنا بازی کردن با تماثیل هم میشه حرام، خب چه ربطی به نگهداریش داره، چه ربطی به گوشه اتاق گذاشتنش داره؟ ببینید و اما روایت علی ابن جعفر فلا تدل الا على کراهت اللعب بالصوره، دلالت ندارد مگر بر کراهت. حالا ممکنه کسی نپذیرید ولا نمنعها، ما هم کراهت رو نمنع نمی‌کنیم، کراهت داره. اولو اصلا بازی کردن با آن تماثیل کراهت دارد، خب ما هم قبول داریم. یکی ممکنه بگه نه آقا دلالت بر حرمت داره، میگه خیلی خب بل ولا نمنع الحرمه، بلکه ما حرمت را هم منع نمی‌کنیم. اذا کان اللعب علی وجه لهو، اگر بر وجه لهو باشه، بر وجه قمار باشه یا لهو باشه، حالا فرق لهو و قمار چه میاد بعدن. اما ما فی تفسیر الآیه، دقت کنید اینم دوباره چند دقیقه از ما وقت میگیره چون هی رفت و برگشت داشتیم سطور. گفتیم حضرت سلیمان هر چی میخواست، هر تمثالی که میخواست اجنه براش میساختن و یعملون له ما یشاء من تماثیل من محاریب و تماثیل، و یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، این آیه قرآن. خب بعد امام علیه السلام فرمود والله حضرت سلیمان اون تماثیلی که میخواست تماثیل رجال و نساء نبود. دیروز میخواستیم بگیم نگهداریش حرامه، گفتیم آیه میگه چی و حضرت روایت میگه حضرت سلیمان اینا رو نمیخواست، در حالی که برای حضرت سلیمان اگه قرار بود استدامش اشکالی نداشته باشه چه ناراحتی وجود داشت؟ خب این باشه، چرا امام باید بگه والله این تماثیل رجال و نساء رو نمیخواست؟ اگه قرار باشه اقتناعش جایز باشه خب حضرت سلیمان بخواد چه اشکالی داره؟ اگر قرار باشه نگهداری اینها جایز باشد حضرت سلیمان بخواد، چرا امام صادق باید بگه والله او نمیخواست؟ پس من میشه نگهداریش مشکل داشته که داره میگه حتی نمیخواستی همچین چیزی را، دون شأن نبوته که یک چیز حرامی را حتی دوست داشته باشه. این استدلال دیروزمون بود، استدلال امروزی نمیگه نه، ظاهر در آیه اینه، میگه حضرت سلیمان اینو نمیخواست، چون اگر میخواست، شاید این باشه معنا، اگر میخواست لازمش این بود که رضایت داشته باشه به ساختن اینا و تقریر بکنه ساختن اجنه را، و شأن نبی این نیست که یک کار حرامی را تقریر بکنه. پس اینی که میبینید امام به شدت میگه والله او نمیخواست، چون اگر او میخواست لازمش این بود که تقریر بکند و اذن بدهد به یک کار حرامی، در حالی که شأن نبی نیست که به یک کار حرام اذن بده، به یک کار حرام تقریر بکنه کار حرام را. پس ممکنه به خاطر این باشه، اینم ممکنه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. حضرت سلیمان امام معصوم فرمود والله او تماثیل دوست نداشت رجال و نساء را، خب این دو تا احتمال وجود داره، یک تماثیل رجال و نساء را دوست نداشت داشته باشه، دو دوست نداشت بسازن اینا تو گناه بیفتن، هر دوش ممکنه، هر دوش محتمله. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. خب و اما ما فی تفسیر الآیه فظاهره رجوع الانکار الی مشیت سلیمان لعملهم، ظاهرش اینه که انکار میرود به سوی مشیت سلیمان
به عمل اونها. یعنی میگه سلیمان عمل اونها رو دوست نداشت. به معنا اذنهی فی، دوست داشته باشه به این معنا که اذن بدهد در اون کار. اذنهی فی عمل هم. خب نه، امام صادق مهمه. کار به سلیمان ما استدلال خوب دقت کنید، این ممکنه کسی اشتباه کنه. مثلا کاری به حضرت سلیمان نداریم. ما به ذیلش که امام معصوم داره میگه او اینا نمیخواست داریم استدلال میکنه. ولی حضرت سلیمان ممکنه شریعتی بر خودش داشته باشه، مثلا در اون شریعت اشکالی نداشته باشه بت پرستی. بت پرستی که حتما اشکال داره. چیز داشتن، تماثیل داشتن. شما که ممکنه فرض کنید حجاب هم نیامده باشه در شریعت سلیمان. خب اون به ما ربطی نداره. مهم اون قسمت او الا تغریره لهم فی العمل. یعنی رجوع انکار میرود به این که سلیمان عمل اونها رو دوست نداره، به معنای که اذن بدهد یا تقریر بکند سلیمان اونها را در عمل. به اینه. پس برگشت این مطلب هم رفت به ساخت. اینی که امام معصوم میگه سلیمان دوست نداشت، یعنی سلیمان مشیت نداشت که اونها بسازند، پس رفت به ساخت. ما هم قبول داریم ساختش حرام، نرفت در نگه داریم. خب اما صحیح، بریم بعدی. لا بأس به ان یکون التماثیل فی البیوت اذا غیرت رؤوسها و ترک ما سوا ذلک. اشکالی ندارد تماثیل تو خونه باشن اگر سرشون عوض بشه. خب ما گفتیم اگر سرشون عوض... استدلال دیروز این بود، یعنی اگر سرشون عوض نشه اشکال دارد در خانه باشد. این بود دیگه استدلال دیروز این بود. میگیم امام گفته اشکال ندارد تماثیل تو خونه باشه مگر اینکه سرشو عوض کنی. پس اگر سرشو عوض نکنی اشکال دارد در خانه باشد. شیخ میگه اولا ما بیادی استفاده با هم بکنیم. فی الجمله بودن تمثال در خانه اشکال نداره. فی الجمله یعنی اگر عوضش کنی. ما از این روایت اینو میفهمیم دیگه. بالاخره میشه با یه تغییر و تحولی میشه مجسمه رو تو خونه نگه داشت. لازم نیست محو کامل آتیشش بزن و بریز دو. نه، میتونی سرشو برداری از بقیهش استفاده کن. از این ازش بفهم. ثانیا این روایت به نظر ما محمول بر کراهته. اونم حکمت داره. تو خونه ها نماز میخوندن روبروی تمثال نماز مکروهه دیگه، میدونید. شاید از این بابه اشکال باید شما اشکال کنید بگید آقا نه این روایت ظاهره در اینه، نگفته به جهت نماز. بگیم این محموله، جناب شیخ گفته محمولون، یعنی با اون دست از روایاتی که بعدن میاریم ما اینو جمعش خواهیم کرد. ببینید اما صحیحه فالبعثو فیها محمولون علل کراهل اجل سلات او مطلقا. یا کراهت دارد مطلقا، یا به خاطر نماز یا کلن تو خونه بودن تماثیل مکروهه، ولی دلالت بر کراهت داره، دلالت بر حرمت نداره. اینجا باید سوال کنید چرا دلالت بر کراهت داره؟ اینکه ظاهرش در حرمته. شیخ بگه این میگه محمولون، محمولون یعنی باید با یک روایت دیگری سنجیده بشه. با چه روایت های سنجیده بشه؟ با روایت هایی که فردا خواهیم خوند به عنوان جلسه آخر. البته یه استفاده‌ای هم می‌خوایم ازش بکنیم. مع دلالت این صحیحه، اگر دلالتها بود خب بهتر بود دیگه. مع دلالتها علی جواز الاختناء، دلالت دارد بر جواز نگهداری و عدم وجوب محو کامل. از اینم ما می‌تونیم یه استفاده‌ای ازش ببریم. خب استدلال بعدی، می‌گفتن امیرالمؤمنین از تماثیل بدش میامد، کراهت داشت، و امیرالمومنین از حلال کراهت نداشت. پس کراهت امیرالمومنین از تماثیل معلوم شد کراهت از حرام بوده. این بود دیگه استدلال دیروز. این بود امیرالمومنین از مجسمه بدش میامد، امیرالمومنین از هرچی بدش میامد حلال نبود، پس معلوم شد مجسمه حرام بود. شیخ میگه چه حرفیه؟ آیا من از شما سوال میکنم آیا امیرالمومنین از مکروهات شرعی بدش میومد یا بدش نمیومد؟ کراهتش رو نداشت. میشه خدا یه چیزی رو مکروه بکنه امیرالمومنین بدش نیاد؟ پس حرف رو غلطه. اون جمله که امیرالمومنین از حلال بدش نمیومد یعنی چی؟ یعنی از مکروه هم بدش نمیومد؟ ممکنه این مکروه باشه به بدش. ببینید اما ما وردم ان علی لم یکن یکره الحلال، این جمله غلطیه، باید حمل بشه. فمحمول علی المباح المتساوی طرفا. حلال در اینجا میدونی یعنی چی؟ یعنی حلالی که دو طرفش مساویه، نه رجحان داره نه مفسده دارد، دو طرفش مساوی. امیرالمومنین هم بعدش نمیگه هر کدوم خواسته انجام بده. برای این محمولون، محمولون به حکم العقل نمیشه همچی چیزی باشه. یعنی با توجه به اسمت و جایگاه امیرالمومنین و اینا نمیتونیم ملتزم باشیم. یعنی خداوند یه چیزی رو مکروه کرده، میگه من دوست ندارم، امیرالمومنین نه من خوشم میاد از این مکروه، نمیشه دیگه.
لانه صلوات الله علیه کان یکره المکروه قطعا. امیرالمومنین از مکروه قطعا. خب ما میخوایم بگیم حفظ تماثیل در خونه میشه مکروه، مکروه باشه. اما روایت حلبی، روایت آخری که دیروز خوندیم این بود، اهدیت الیت انفستون من الشام. خب کجاش دلالت بر حرام؟ امام علیه السلام میگه یه دونه زیلو بر من آوردن، من سرشو عوض کردم. حالا اگر مکروه هم بود امام این کارو میکرد بهش ایرادی بود؟ امام مکروه هم ترک میکنه، پس ممکنه مکروه باشه. دلالت بر حرمتش کجاست؟ امام میگه یه زیلو آوردم من سرشو عوض کردم، یعنی واجب است این کارو بکنی؟ نه، ممکنه مکروه. فرماید که اما روایت الحلبی فلا دلالت لها علی الوجوبه اصلا، هیچ دلالتی بر وجوب ندارد، بلکه اگر مکروه هم باشه و امام اینطوری کرده باشه اشکالی نداره. ولو سلم الظهور فی الجمیع، ما اومدیم گفتیم اگر حتی بعض ادله، جناب شیخ یه مرتبه بالاتر میره میگه حتی اگر همش هم ظهور داشته باشه، ما که همه بعض از ادله رو منم گفتم واقعا حرف شیخ درسته، ظهوری نداره، ولی شیخ میگه فرض کنید همش هم ظهور داشته باشه، خب اینا معارض هستن با یه سری روایات دیگه که محدوده درس فردامونه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.